بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و عرض سلام خدمت همه بزرگواران. کتاب منظومه ملا هادی سبزواری را رسیدیم به الفریدت و ثانیه فی المعاد الجسمانی. جلسه پیشین تا ابتدای عبارت کلحاصر للمعاد فی الجسمانی آمدیم. این جلسه انشاءالله از این عبارت میخواییم بحث رو ادامه بدیم. در این بخش حکیم سبزواری وارد دیدگاه کسانی میشن، بیان دیدگاه کسانی میشوند که معاد را منحصر در معاد جسمانی میدانند. جلسه پیشین، در عبارات پیشین اگر یادتون باشه بحث کردیم، اونجا حکیم سبزواری دیدگاه کسانی را که معاد را منحصر در معاد روحانی می دانستند نقل و سپس نقد کردند. الان می خواهیم وارد دیدگاه کسانی بشیم که معاد را منحصر در معاد جسمانی می دانند. تقریبا 7-8 سطری در مورد این دیدگاه سخن می گن و نقد می کنند و سپس وارد او دیدگاه سوم می شن که قائلان به این که معاد هم جسمانی است و هم روحانی. چون شما میدونید دیگه این دیدگاه ها به طور کلی به سه دسته تقسیم میشه. گروهی فقط معاد را روحانی میدانن و قائل به معاد جسمانی نیستن. گروه دیگری معاد را فقط جسمانی میدانن و قائل به معاد روحانی نیستن. و گروه سوم هم جسمانی میدانن معاد را، هم روحانی میدانن، که البته در میان این گروه سوم هم میبینی اختلاف هست. برخی مثل متکلمان بگونه ای تفسیر میکنن، برخی مانند ملا صدرا بگونه ای دیگر، که انشاءالله اونها رو خواهیم رسید و توضیح خواهیم داد. خب در این بخش کلحاصر للمعاد فی الجسمانی حکیم سبزواری ابتدا میان میفرمایند که قائلان به انحصار معاد در معاد جسمانی بسیاری از در واقع مسلمانانی هستند که اهل ظاهرند و یا بگید برخی از متکلمان حتی که اهل ظاهرند و آموزه‌های اعتقادی دینی رو خیلی با دقت عقلی نمی نگرند و اینها افرادی هستند که منکر عالم عقلند. چون شما می دانید او کسانی که می گفتن معاد فقط روحانی است، اونها در واقع کسانی بودند که مثبت عالم عقل بودند، یعنی عالم عقل مجرد را اثبات می‌کردند. ولیکن چون برای اونها عالم مثال مطرح نبود و اینها عوالم هستی را منحصر در عالم ماده و عالم عقل می‌دانستند، لذا به محض اینکه مرگ برای انسان حاصل میشه و نفس ارتباطش رو با بدن قطع می‌کنه، خب اینا چون نفس مجرد می‌دونستند میگن آقا نفس مجرد سنخیت با عالم مجرداتی دارد که همان عالم عقله، لذا راه دیگه ای نداشتن جز این که بگن معاد فقط معاد روحانی است. یعنی نفوس مجرده انسان پس از مرگ چون دیگه بدن مادی را از دست میدهد و به تجرد میرسد، وارد عالم مجرداتی میشود که همان عالم عقل است و ما عالم مجرد دیگری هم نداریم، یعنی برای اون اثبات نشده بود عالم مثال. در این معاد جسمانی اینها برعکس اونها هستند. اونها عالم عقل رو اثبات میکردن و میگفتن عالم مجردات فقط عالم عقل است، لذا نفس مجرد بعد از قطع تعلق از بدن به او عالم عقل تعلق میگیره و معاد میشه فقط معاد روحانی. ولیکن این عده اصلا عالم مجردات رو قبول ندارند. دقت میکنید؟ حتی نفوس رو هم مجرد نمیدانند، هم عالم عقل مجرد را انکار میکنند، هم نفوس مجرده را انکار میکنند. لذا انسان رو فقط همین هیکل مادی که به تعبیر حکیم سبزواری از گوشت و پیه و پیو مثلا بعد بگید عصب و مویرگ‌ها و رگ‌ها و امثال اینها تشکیل شده، استخوان‌ها و پوست و گوشت، همینو میگن انسان. اونا بگن به اینا بگی انسان، همین به ذهنشون میاد. یعنی برای انسان وجود دو بعدی قائل نیستند. اینا بر این باور نیستن که انسان یک جسمی دارد و یک روحی، یک بعد مادی بدنی دارد و یک بعد مجرد روحانی. اینا این رو قبول ندارن. لذاست که انسان رو در همین هیکل ظاهری و پوست و گوشت و خون و استخوان و اعصاب و امثال اینها خلاصه می کنن. لذا اعراض، مثلا میگن اعراض انسانی رو هم فقط اعراض جسمانی میدانند. حالا حکیم زبزاریم هم کیفیات فعلی رو مثال میزنن مانند حرارت و برودت، هم کیفیات انفعالی رو مثال میزنن مانند رطوبت و یبوست. خلاصه انسان رو در همین هیکل مادی ظاهری خلاصه میکنن. لذاست که برای انسان صورت نوعیه مجردی به نام نفس قائل نیستند که بخوان مثلا بحث معاد روحانی رو بپذیرند یا مثلا معاد را مرکب از جسمانی و روحانی بدانند. لذاست که اینها بر این باورند معاد فقط معاد جسمانی است. در واقع در معاد روز قیامت همین اجساد و جسمها و ابدان با این مادهی که دارند و قابل اصطلاحاً زوال و فساد هست همین ها برمی گردند. دقت میکنید؟ خب این گزارش دیدگاه رو که حکیم سبزواری میدن از قائلان به معاد جسمانی فقط و وارد نقد میشن و از با دو روی کرده عقلی و نقلی سخن اینها رو نقد میکنند. خب میدانید فیلسوف معمولا روکردش روکرد عقلی است دیگه. اگر احیانا از دلیل نقلی استفاده میکنه از باب معید است. دقت میکنید؟ لذا حالا ایشون از هر دو دلیل استفاده کردن. در مورد دلیل عقلی ایشو به همین عبارت بسنده میکنن، میگن اما عقلا فلا یخفا، دیگه توضیح نمیدن. اما به لحاظ دلیل عقلی چرا سخن کسایی که معاد رو منحصر در معاد جسمانی میدانن غلطه؟ میگه فلا یخفا، اینقدر روشنه که نیاز به بیان نیست، آن چیز که عیان است چه حاجت به بیان است. حالا او اشکال عقلیش چیه که ایشون میگن لا یخفا پوشیده نیست، یعنی روشنه؟ اشکال عقلیش اینه که آقا ما با دلایل فلسفی گوناگون اثبات کرده ایم که انسان یک موجود دو بعدی است، یعنی یک بعد مادی دارد به نام بدن و یک بعد مجردی به نام نفس ناطقه دارد. تجرد ادراک را اثبات میکنن در فلسفه به واسطه اثبات تجرد ادراک، تجرد نفوس مدرکه را اثبات میکنن و دلایل گوناگونی بر این مسئله وارد شده، دلایل عقلی و فلسفی، که انسان همین هیکل ظاهری مادی نیست بلکه بعد دیگری دارد به نام بعد مجرد روحانی. لذا همون دلایل اثبات تجرد، مثلا تجرد نفس یا تجرد ادراک، میاد اینجا تمام کاسه‌کوسه این بدبختا رو به هم میریزه. اینایی که فقط معاد رو معاد چی میدانن؟ معاد جسمانی میدانن. در حوزه دلایل نقلی هم حکیم سبزواری به آیات و برخی روایات استناد میکنه، مثلا آیه و رضوان و من الله اکبر، اونجایی که داره نعمتهای بهشتی رو برای بهشتیان توصیف میکنه، بعد این عبارت میاد میفرماید و رضوان و من الله اکبر، و اون رضوان و خوشنودی خدا بزرگتر از این نعمت‌های دیگر هست. یعنی خب حالا رضوان چیه؟ رضوان خدا که اکبر از دیگر نعم بهشتی هست، آیا همین خورد و خوراکه؟ حور و قصور و امثال این هاست؟ قطعا خیر. او چه ربطی به رضوان الله دارد؟ اونها لذاتی است در مرتبه جسم. در واقع ابدان بهشتیان از اون لذات خوراک و پوشاک و قصر و قصور و حور و امثال اینها استفاده می کنند، ولیکن این رضوان از خود عبارتش که میگه رضوان الله و رضوان من الله، نشان از این دارد که یک در واقع لذت عقلی و روحانی است که در واقع شامل برخی از بهشتیان می شود، نه همه بهشتیان. لذاست که از اینجا معلوم می شود که انسان یک بعد روحانی دارد و این بعد روحانی اگر نباشد رضوان من الله که در همین اجسام مادی خلاصه میشه معنا نخواهد داشت. دقت میکنید؟ یا مثلا عبارت دوتا عبارت از عبارتهای امیرالمومنین علیه السلام که میفرماید، یه جا میفرماید ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو، که من تو را به خاطر ترس از آتشت یا طمع بهشتت نمی پرستم بلکه تو را شایسته عبادت یافتم و تو را پرستیدم. خب وقتی میگه که به خاطر ترس از جنت یا طمع بهشت نمی پرستم، خب یعنی چی؟ یعنی امیر مؤمنان علیه السلام در این عبودیت و عبادتی که انجام میدهد یه سری به یک سری لذت‌هایی رسیده است که اینها در اون لذات جسمانی بهشتی مثلا خلاصه نمیشه، بلکه لذات روحی فراتر از این لذات جسمانی است. بله، اگر لذت ترک لذت بدانی، تو معصیت را دگر معصیت را تو لذت نخوانی. خب اگر انسان اون لذت‌های روحی رو بچشه، اصلا اولا معاصی را لذیذ نمیداند، ثانیاً اون نعم بهشتی جسمانی را. این مثل اینه که در مقام مثال مثلا یک انسان بزرگی، یک انسانی که مثلا فرض بگیرید به سن بلوغ رسیده، فرض 30 سال 40 ساله دیگه، تو سن 40 سالگی به پختگی فکری رسیده، شما میای مثلا اینو تشویقش بکنی، یه دونه شکلات بهش میدی، میگه چه پسر خوبیه، بیا این شکلات ده. آیا این انسان که در سن 40 سالگی به نهایت پختگی ادراک رسیده، این شکلات رو اصلا میگیرد، توجهی به این میکند؟ آیا این شکلات دادن به یه آدم 40 ساله تعظیم اوست یا تحقیر اوست؟ قطعا تحقیر است. خب این عرفا هم وقتی به او درجات عالی میرسن، به یک سری لذات روحانی دست پیدا میکنن که همه این لذات دیگر را که مادون این لذات روحانی است در خود احساس میکنند و در اون لذت روحانی به نحو وجود جمعی یک جا اصطلاحا ادراک میکنند. حالا او مثلا بیای بهش بگی که بیا برو توی این قصر بهشتی، واسه قصر بهشتی رو میخواد چیکار؟ دقت میکنید؟ قول اون بابا طاهر دیگه میگه، آن کس که تو را شناخت جان را چه کند، فرزند و عیال و خانمان را چه کند، دیوانه کنی هر دو جهانش بخشی، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند. این اون وصف حال عاشقان درگاه الهی است که در عبارت بعدی امیرالمومنین که حکیم سبزوری بهش استناد میکنه به زیبایی خودش رو نشون میده. میفرماید در دعای کمیل، میفرماید فحبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، گیرم که بر عذاب تو صبر کردم، چگونه بر فراق و جدایی از تو صبر کنم؟ خوی چه عذابی است عذاب فراق که سختتر و جانکاهتر است از عذاب مثلا بدن؟ دقت میکنید؟ خب معلوم میشه که این از جنس عذابهای جسمانی است. پس در انسان یک بعد ماورایی بالاتر و والاتری وجود دارد که نمیشود آلام و لذات اون بعد ماورایی را با آلام و لذات بعد مادی جسمانی مقایسه کرد. علمش جانکاهتر است، لذتش شیرینتر از این لذات جسمانی است. دردش جانکاهتر از دردهای جسمانی است و لذتش در واقع بالاتر و والاتر از این لذات چیه؟ لذات جسمانی است. دقت کردیم؟ این بخش از عبارت رو میخونم، بعد وارد دیدگاه گروه سوم بشیم که میان معاد جسمانی و معاد روحانی جمع کردند، البته با اختلاف دیدگاهایی که میان خود اینها هست و توضیح خواهم داد. عبارت رو نگاه بکنید، کل حاصر للمعاد فی الجسمانی. این گروهی که اومدن معاد را فقط در معاد روحانی منحصر کردن، مانند گروه دیگری هستند که اومدن معاد را فقط در معاد جسمانی منحصر دانستند. و هو کثیر من الاسلامیین من الظاهریین المنکرین لعالم العقول، اینا بسیاری از این مسلمانان اهل ظاهری هستند که عالم عقول را منکرند، بل عالم المفارقات مطلقاً، بلکه بگید عالم مفارقات یعنی عالم مجردات را مطلقاً منکرند، اما از این که اون عالم مفارقات مجرد مثالی باشد، یعنی عالم مثال باشد، یا عالم عقل باشد. دقت میکنید؟ یک لحظه. بله، و هو کثیر من الاسلامی، بل عالم المفارقات یعنی عالم مجردات رو مطلقاً منکرن، چه عالم مجردات مثالی باشد، چه عالم مجردات عقلی باشد. حتی نفوس المجرده، حتی تجرد نفوس رو اینا قبول ندارن که انسان مثلا یک موجود دو بعدی مرکب از بعد مادی بدنی و بعد مجرد نفسانی باشد. فلیس الانسان و اندهم شیئا سوا هذه البنیه المحسوسه المرکبه، من اللحم و شحم و العصب و الرباط و العروق. این انسان نزد این افراد چیزی جز همین بنیه ساختمان محسوس مرکب، و تشدیدش اشتباه تایپیه تو این چی گذاشته شده، ساختمان محسوس مرکب از گوشت و چربی و اعصاب و عصبها و اعصاب حسی و رباط مویرگه ها و عروق رگه ها و ما شاکله ها، هرچه که از اینها تشکیل شده، و ما یهلها من الاعراض و الکیفیات الفعلیت و الانفعالیه، و هرچه که از اعراضی که در این ابدان حلول میکنه، حالا اونا چی باشن؟ مثلا کیفیات فعلی. مراد از کیفیات فعلی در اصطلاح طبیعیات قدیم همون حرارت و برودت هست. کیفیات انفعالی بازم در اصطلاح طبیعیات قدیم مراد رطوبت و یبوست هست، تری و خشکی در واقع. اینا رو میگفتن کیفیات انفعالی. الهیت مخصوصه همین اعراض انسان چیزی جز همینایی که نام بردیم برای این شکل ویژه‌ای که الان ما میبینیم نیست، هیئت مخصوصی هم دارد، قیافه و شکل خاصی داره، قالب خاصی دارد. همین انسان اون هیئت مخصوص چیه؟ یه صورت الانسانیه اندهم، هیئت مخصوص همون صورت انسانی است. همیش این صورت از نظر اینا، نه اون صورت نوعیه‌ای که ما میگیم، نه همین صورت، یعنی شکل ظاهری صورت انسان، یا بگید همین فعلیت، اون جنبه‌ای که انسان به واسطه وجود خاص پیدا میکنه، فعلیت خاص پیدا میکنه، همین قالب ظاهری است. حالا به بیان دیگر اینا گویی میخوان بگن صورت نوعیه انسان همین هیکل ظاهری است. انسان صورت نوعیه جدای از هیکل ظاهری بدنی ندارد، آنگونه که ما میگیم صورت نوعیه انسان همون نفس مجرده و نفس ناطقه انسانی است که غیر از بدنه، و با ضمیر انا و من بهش اشاره میکنیم. من من غیر از بدن منه، و دلایلش هم در جای خودش گفته شده. چه این که بدن شما رو تکه تکه بکنن، من شما تکه تکه نمیشه، دقت میکنید؟ در این حال که دست و پای انسان اگر قطع بشه، من انسان بر اون تجرد خودش باقی است. و تلکل اجسام و مادتها، این اجسام ماده ی صورت انسانی است. همین اجسامی که داریم، هیکل ظاهری که داریم میبینیم، این ماده ی صورت است. همین که گفتیم دیگه، اجسام کدوم است؟ همین مویرگ و بگی چربی و گوشت و پوست و همین. و القیامت و لیست اندهم الا اعادت و هازه الاجساده به مادت هست سیالت القابلت للکون و الفساد و فیه ایزن نخصم. و قیامت نزد این افراد چیزی جز بازگرداندن این جسدها با ماده سیالی که قابل و قبول کننده کون و فساد هست نخواهد بود. خب ماده سیال یعنی همین ماده‌ای که دائما در حال حرکت و تغییر هست. القابلت للکون و الفساد، چون این ماده که همین بدن انسانی باشد قابل زوال هست، چون ماده است دیگه، همین زائل شدنی است، از بین می رود، کون و فساد می پذیرد، یعنی زوال پذیر هست. خب این حرف اینها تمام شد. و فیه ایزا نقصون و قصورون، این عبارت نقد سخن کسانی است که معاد را منحصر در معاد جسمانی می دانند. از اینجا دیگه حکیم سبزواری واردش می شن، وارد نقد می شوند. حالا نقد که وارد میشه با دو روی کرده عقلی و نقدی است. اما عقلا فلا یخفو، خب این اشکال عقلی و فلسفی که پوشیده نیست، تمام دلایلی که تجرد علم و ادراک و تجرد نفس ناطقه رو اثبات میکنه، این سخن را رد میکنه. و اما نقلن فلقوله تعالی و رضوان من الله اکبر، خب از جهت نقلی نقدش چیست؟ همین عباراتی که از آیات و روایات بعضن حکیم سبزوری میارن. خب یک شاهد از آیه میارن، و رضوان من الله اکبر، سوره توبه آیه 72، یعنی اونهایی که اهل بهشتن یکی از نعمتهایی که خدا بهشون میده همون رضوان و خوشنودی خودش هست، که میگیشون خداوند متعال میفرماین که این اکبر از اون نعم دیگر جنت هست. و قول امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمودن ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا لجنتک بل وجدتو که اهلا للعبادت فعبدتو، که من تو را به خاطر ترس از آتشت یا طمع بهشتت نمی پرستم، بلکه تو را شایسته عبادت و پرستش یافتم فلذا تو را می پرستم. خب این یعنی چی؟ یعنی که لذات منحصر در لذات جسمانی نیست، توضیح دادم دوباره توضیح نمیدم. و قوله علیه السلام فحبنی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، یا این سخن امیرالمومنین در دعای کمیل که میفرماید گیرم که بر عذاب تو صبر کنم چگونه بر فراق تو صبر کنم، و غیر ذالک من النقلیات، که تا دلتون بخواد ما شواهد نقلی در این زمینه داریم. گروه سوم کسانی هستند که میان قول به معاد جسمانی و معاد روحانی جمع کردند، یعنی برخلاف دو گروه اول و دوم که یا به جانب افراد گراییده بودند و یا به جانب تفرید، این گروه سوم اومدن میان این دو قول جمع کردند. عبارت حکیم سبزواری اینه و قائلون فحلون جامعون بینهما، یعنی گوینده بزرگی که میان این دو سخن یعنی معاد جسمانی و روحانی جمع کرده است. این فحل جمعش میشه فحول، فحول یعنی بزرگان. مثلا در عبارات عربی عرب زبان ها به شعرا اینجوری میگن، بعض از بزرگان شعرا میگن فحول الشعرا یا میگن فحول الفلاسفه، یعنی بزرگان فلاسفه، بزرگان شعرا. مثلا خب این فحلون یعنی این. لذا این گروهی که جزو بزرگان هستن من جمله ملا صدرای شیرازی اومدن میان معاد روحانی و معاد جسمانی جمع کرده اند. حکیم سبزواری میفرمایند که کسایی که میان معاد جسمانی و معاد روحانی جمع کرده اند، اینها جا فائزن، اینها رستگار شده اند. فاز از فوز میاد. و قصبات و سبق فی مزمار العلم و المعرفت کانه هائزن، و در واقع قصبات به اون نیهای مسابقه اسب دوانی میگن که تو مسیر مسافت معینی نصب میکنن. او کسایی که در مسابقه اسب دوانی شرکت کردن، هر کسی سریعتر به این نیها برسه یا اون نی رو بردارد یا از اون نی رد بشود، او مثلا برنده محسوب میشه. لذا ایشون در یک تعبیر استعاری میفرمایند کسانی که میان معاد جسمانی و معاد روحانی جمع کردن قصبات سبق، قصبات یعنی نیها، سبق یعنی میدان مسابقه، میدان مسابقه اسب دوانی، سبق دیگه و سابقون، از سابقون یعنی مسابقه دادن، نیهای میدان مسابقه را فی مزمار هم یعنی میدان، فی مزمار العلم، نیهای مسابقه را در میدان علم و معرفت حائز شدن. این ترجمه تحت لفظیش مفهومی بخواید بگید یعنی گوی سبقت را از دیگران رو بودند. دقت کردین؟ پس تحت لفظی هم معنی کردم که کلمات رو یکی یکی ببینید، مفهومش هم یعنی که این افراد گوی سبقت را از دیگران رو بودند. مزمار یعنی میدان، مزمار علم و معرفت یعنی در میدان مسابقه علم و معرفت گوی سبقت را رو بوده اند. حائزن یعنی چی؟ می فرماین ای جامعن، یعنی اینا جامع هستند. لأن الادمی، چرا جا این سخن رو حکیم سبزاری می فرماین کسایی که میان معاد جسمانی و معاد روحانی جمع کرده اند گوی سبقت را رو بوده اند و کامل تر سخن گفته اند؟ لأن، تعلیل این در واقع سوال هست، در دلیل این هست چرا اینها گوی سبقت را رو بودن؟ لأن الآدمیین سلاست اصنافن. اینجا حکیم سبزاری وارد میشن توضیح میدن، میگن آقا گروه انسانها سه دستند. پیش از این هم این بحثا رو داشتیم در اون بخش معاد روحانی، یک دست مقربان درگاه الهی هم از سابقون، از سابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم سلت من الاولین و قلیل من الاخرین، آخرین که در سوره واقعه شما حفظید این رو خوانده اید. و دیگه گروه دوم اصحاب یمینن و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، و گروه سوم اصحاب شمالن و اصحاب الشمال، ما اصحاب الشمال. خب چون انسان ها سه گروهند، لذا هر گروهی که بناست پس از مرگ وارد در واقع عالم جدیدی بشود و در واقع هر گروهی که بخواد متناسب با اون داشته های خودش و اعمال و رفتارهایی که انجام داده جزا ببیند، باید جزای این سه دسته افراد متناسب با خودشون باشد. مثلا مقربان درگاه الهی کسانی هستند که به مرحله و مرتبه لذات روحی میرسن، همون لذات عقلی. اصحاب یمین به مرتبه و مرحله لذات جسمانی مثل حور و قصور و بله خورد و خوراک و پوشاک و امثال اینها میرسن، از باغهای بهشتی استفاده میکنن. اصحاب شمال گروهی هستن که دیگه بدبختن، به جهنم واصل میشن، حالا یا جهنم برزخی و یا جهنم اخروی، تفاوتی نمیکنه. این یک نکته. نکته بعدی که حکیم سبزواری در تعلیل این سخن که چرا باید هم قائل به معاد جسمانی بشیم و معاد روحانی، میفرمایند چون عوالم ستاست. یه عالم صورتها داریم، صور طبیعی مادی که اینها داسره هستند، یعنی از میان رونده اند، فانی اند. یه عالم طبیعت، ایشون از عالم طبیعت تعبیر میکنه به عالم و صور طبیعیت المادیت داسره، یعنی عالم صورت‌های طبیعی مادی که فانی‌اند، از میان رونده‌اند. و دیگری عالم الصور دائمت القائمت به ذواتها لا بالماده، دیگری عالم صورت‌های مجردی که دائمند، زوال‌پذیر نیستند و قیام به ذات دارند، نه قیام به ماده، یعنی مجرد از ماده‌اند، اینا قائم به ماده نیستند. دقت می‌کنید؟ اینا مجرد، یعنی ذاتشان ذات مجرد است. خب این عالم رو دو بخش میکنه دیگه، در واقع سه بخش بخشید، این بخش دو، این میشه همون عالم مثال. سومین عالم میشه و عالم المعنا. عالم المعنا میشه هم عالم عقل. چرا میگه عالم معنا؟ چون تو عالم خبری از ماده و همچنین خبری از صورت نیست. تجرد عقلی هم مجرد از ماده هست و هم مجرد از صورت، لذاست که عالم عقل را که هم تجرد از ماده دارد و هم تجرد از صورت عالم معنا نامیدند. دقت کردیم؟ و در واقع کسی میتواند او عالم را درک کنه و حقایق عالم عقل را درک بکند که به مرتبه شهود عقلی رسیده باشد و از راه مفاهیم کلی خیلی نمیشه او عالم را درک کرد. بله کلیاتی میتونیم بگیم، مجردات عقلی اینان، مجردات عقلی آنن، فلان احکامش رو، ولیکن این که حقیقت اینها چیست، رسیدن به حقیقت مجردات، چه مجردات مثالی و چه مجردات عقلی، جز از راه شهود امکان پذیر نیست. و وقتی هم که شخصی به مرتبه شهود و مکاشفه مثالی و عقلی میرسه، اونجا حقایقی را که مشاهده میکنه خودش میفهمه، لذاتی میبرد، ولیکن اگر بخواد اینها رو انتقال بده به دیگرانی که به این مرتبه از شهود نرسیده اند، با مشکل اساسی مواجه خواهد شد و نخواهد توانست این حقایق را آنگونه که باید و شاید به دیگرانی که به مرتبه شهود عقلی و مثالی نرسیدن انتقال بده. من گنگ خواب دیده و عالم همه کر، از این بر من گنگم نمیتونم بیان کنم، از اون ور عالم کردن، اونا نمیفهمن من چی میگم. لذاست که اهل معرفت به او شاگردان سیر سلوکیشون این حقایق را اصلا مطرح نمی کنن، یه کلیاتی میگن، همینایی که تو فلسفه هست، ولیکن تا اون سالک خودش به او درجه نرسه و عارف یا اهل معرفت بخواد این حقایق رو براش بازگو بکنه، نه تنها بازگو کردن اون حقایق عوالم مجردات، حقایق ملکوتی و جبروتی، نه تنها دردی از این شخص دوانه می کند، بلکه چه بسا سبب انحراف عقیدتی او هم می شود. چرا؟ چون او تصویر و تصور درستی از حقایق مجرد ندارد. لذا هر چقدر که این عارف بخواد توضیح بده، ای بنده خدا تلاش می کند که بفهمد. چگونه تلاش میکنه بفهمه؟ به این صورت که هر چرا که عارف میگوید تصویرسازی ذهنی میکنه متناسب با اون تصوراتی که پیش خودش هست، یعنی هی تصویرسازی ذهنی میکنه اینها رو. این میگه نور، اون نور حسی رو تو ذهنش میاره. دقت میکنی؟ این میگه فلان لذت، اون فلان لذت جسمانی رو تصور میکنه. لذا نه تنها سبب هدایت او نمیشود، بلکه ای چه بسا سبب زلالت او شود. برای همینه که گفتند هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. بله اگر او سالک الله به او درجه برسه، او هم یک درکی مشابه درک این عارف پیدا بکنه، حالا یک مرتبه پایین تر، اینجاست که در محدوده ادراک او و شهودی که بهش رسیده اون عارف نکاتی رو مطرح میکند، یعنی اون اهل معرفت میتواند نکاتی رو بیان بکنه. اللهم ارزقنا. این از یه طرف. عوالم گفتیم سه تاست: عالم ماده، عالم مثال و عالم عقل. ادراکات هم سه دسته هست: ادراکات حسی، ادراکات خیالی و ادراکات عقلی. میان مراتب ادراک و مراتب عوالم تناظر برقراره. به چه معنا؟ به این معنا که اما با ادراک حسی من در واقع با عالم ماده در ارتباطیم، یعنی ادراک حسی ما بهترین دلیل است بر وجود عالم ماده، با ادراک خیالی ما با عالم مثال در ارتباطیم، یعنی ادراک خیالی ما بهترین دلیل بر وجود عالم مثال هست، و با ادراک عقلی که همون ادراکات کلی باشد، همون مفاهیم کلی، با عالم عقل در ارتباطیم، یعنی وجود ادراکات کلی عقلی در انسان بهترین دلیل بر وجود حقایق و مجردات عقلی است. و کل ادراکن به منزلت کوتن یا قوتن، هر دو درسته، هم کوت آمده هم قوت آمده، تشدید داره، حالا اینجا نذاشته شما بزنید. و کل ادراکن به منزلت کوتن الى عالم من العوالم، هر ادراکی به منزله روزنه‌ای به یک عالمی از عوالم هست، یعنی ادراک حسی روزنه ایست، دریچه ایست به سوی عالم ماده، ادراک خیالی روزنه و دریچه ایست به سوی عالم مثال، و ادراک کلی و عقلی دریچه و روزنه ایست به سوی عالم عقل. دقت کردین؟ پس اگر ادراکات انسان ستاست و عوالم نیست سگانه هستند، اون وقت اون لذات و آلامی که پس از مرگ برای چنین انسانی حاصل میشه باید بگونه ای باشه که با همه این مراتب سازگار باشه، یعنی هم باید لذات و آلام جسمانی فرض بشود که میشه معاد جسمانی، هم لذات و آلام روحانی فرض بشه که میشه معاد، البته خود لذات و آلام رو معاد نمیگن، اشتباه متوجه نشین، منظورم اینه که در معاد، در یوم النشور و یوم الحشر باید هم جسم بازگردد تا مدرک آلام و لذت‌های جسمانی باشد، و هم روح بازگردد تا مدرک لذات روحانی باشد. دقت کردین؟ خب اینا یک مقدمه بود برای اینکه حکیم سبزواری یه جورایی تبیین کنن چرا قول به جمع میان معاد جسمانی و معاد روحانی بهترین سخن است. بعد ادامه میدن همین مطالب رو، ادامه میدن، بنده در ضمن متن، چون نکته خاصی نیست، مطالب رو در ضمن متن توضیح میدم. فمن غلب علیه تعلق به صور دنیاویت داسرته و لذات العاجله و الغایات الوهمیت الفانیه فهو بعد وفاته علیف و حسرت و ندامت و رهین و نکال و وبال و له عذاب علیم. نتیجه این که هر کسی که بر او تعلق و دلبستگی و وابستگی به صورت‌های دنیایی فانی غلبه بکند و لذات زودگذر بر او غالب شود و غایات وهمی خیالی فانی بر او غلبه کند، این چنین شخصی بعد وفاتش، یعنی بعد از مرگش، علیف حسرت و ندامت است. علیف یعنی چی؟ یعنی همنشین، یعنی همنشین پشیمانی، حسرت است و ندامت. و رهین و نکالن و وبالن، این در گرو شکنجه و وبال هست. نکال به شکنجه گفته میشه. بله، داریم در ادعیه وارد از اهل بیت علیهم السلام میفرماید هو ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. نکال اونجا آمده، یعنی خدا شدیدترین عذاب کنندگان است در اون جایی که جای شکنجه است. نکال رو به شکنجه ترجمه کنید، یعنی عذاب دیگه در اون. وبال، وبال هم که میدونید دیگه، معمولا تو ترجمه های دقیق میگن پایان غم‌انگیز، یا مثلا میگن بدبختی ترجمه میشه. و له عذاب علیم، برای چنین انسانی که تعلق به دنیا و ابدان دنیوی داره، هم وابستگی وجودی به دنیا دارد و هم دلبستگی وجودی به این دنیا و مافیها دارد. خب چنین انسانی بعد از مرگ علیف حسر هم نشین حسرت و ندامت، رهین نکال و وبال خواهد بود و برای چنین انسانی عذاب دردناکی است. و من غلب علیه تعلق و به صور دائمت الاخرویه و لذات العاجله الباقیه، ولیکن کسی که بر آن شخص تعلق و وابستگی و دلبستگی به صورتهای دائمه اخرویه غلبه پیدا بکنه، یعنی توجه به نعمتهای بهشتی داشته باشد و لذات عاجل، عاجل با الف یعنی مؤخر، عجل شنیدین؟ این چیزی که به تأخیر میفته. عاجل با عین یعنی زود، عجله از عجل است دیگه، ولی عاجل از عجل است با همزه، یعنی لذاتی که درست با تأخیر به ما میرسه، نقد نیست در این عالم طبیعت، نسیه هست، پس از مرگ وعده اش داده شده، ولیکن العاجلت الباقیه، اینا باقی هند الالعبد، که نکاه الهور و سکن القصور و غیر ذالک، مانند نکاه با هور العین و سکنا گزیدن در قصرهای بهشتی و غیر این موارد، فمآله الالنعیم و الاماه و منتها همته. پس بازگشت چنین انسانی که تعلق و دلبستگی به نعمتهای اخروی و بهشت اخروی دارد، بازگشتش به همون نعیم یعنی جنت نعیم است، بهشت که پر از نعمت است، و الاماه و منتها همته و برمیگرده به آنچه که نهایت همت اوست. بله، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام، قدر الرجل علی قدر همته، همت بلند دار که مردان روزگار از همت بلند به جایی رسیدن. خب یه همتش همون هور و قصوره دیگه، همون هم خدا بهش میده، بالاتر از این دیگه اهتمامی نورزیده است، او دنبال و رضوان من الله اکبر نبوده، بیشتر از این هم انتظاری نیست، خدا هم متناسب با همتی که داشته او را به اون مقصد و مقصودش که بهشت اخرویست میرسانه. و این غلبه، حالا گروه سوم، و این غلبه علیه تعلق بالمعنا و لذات العقلیه و الوصول الى الموتن الاصلی و موتن الاصلی، فمعاله الانخراط فی سلک العقول المجردین و القیام عند رب العالمین و الاستغراق فی شهود جماله و جلاله. و اگر غلبه پیدا کنه بر انسان اون دلبستگی به عالم معنا و لذات عقلیه و رسیدن به موطن اصلی که همون قرب خداوند متعال است، موطن اصلی انسان کجاست؟ او عوالم جبروت یا همون عالم عقلی است که در واقع کسی که به آن درجه برسه به تقرب الالله به معنای واقعی کلمه پیدا کرده. لذا معال و مرجع و بازگشت چنین انسانی چیه؟ انخراط در سلک عقول مجرد. انخراط یعنی ملحق شدن، گرویدن. چنین انسانی برمیگردد و ملحق میشه به گروه عقول مجرد و نزد رب القیام پیدا میکنه، نزد رب العالمین، و در شهود جمال و جلال خدا مستغرق میشود و یه لذاتی میبرد که دیگران از او بی بهره اند. و همین لذات جسمانی دنیوی یا اخروی نزد چنین شخصی مانند او شکلاتی است که به بچه میدن. دقت میکنی؟ یعنی اصلا اسباب بازی حساب میکنه اونها را. و هازا قول و کثیر من اکابر الحکما. حالا این تمام، این هازا یعنی این سخن، سخنی که گفتیم هم معاد جسمانی است و هم روحانی، این جسمانی و روحانی بودن معاد با هم سخن بسیاری از بزرگان حکیمان و مشایخ و عرفا و بسیاری از عالمان شیعه امامیه و گروهی از متکلمان هست و گروهی از متکلمان، تا با اختلاف تفسیری که بعضن میان متکلمان و همین عالمان امامیه هست. ثم هم ایها اولاء القائلون بالمعادین تشتتوا فی القول بالمعاد الجسمانی. دقت میکنید؟ خب این رو هم بنده بگم ببینیم به کجا میرسیم. این گروهی که قائل به معاد جسمانی و روحانی با هم هستند، این گروه خودشون چند دسته شدند؟ دقت میکنید؟ اینها در واقع بخوایم به صورت منطقی بیان کنیم، اینها رو میتونیم در چهار دسته خلاصه کنیم. بعضیا میگن معاد جسمانی و روحانی، منتها منظورشون از اون معاد جسمانی یعنی این که همین بدن در قیامت برمیگرده با همه جزئیاتش. پس گروه اول میگن که معاد جسمانی یعنی بازگشت عین بدن در قیامت با همه جزئیاتی که دارد، حتی خطوط پیشانی و شکل و قیافه همه عین هم برمیگرد. گروه دیگه میگن معاد جسمانی یعنی بازگشت عین بدن جسمانی ولی در شباهت در بعض اجزا هست، مثلا در اعضای اصلی، مثلا نه اینکه همش تمام با تمام جزئیات بخواد برگردد. گروه سوم میگن معاد جسمانی یعنی عود بازگشت بدن، نه عین بدن، مثل این بدن. اونها هم بازم دو دستن، اونایی که میگن مثل بدن برمیگرده، اونا میگن یا مثل این بدن در همه چیز برمیگردد، بعضی میگن نه مثل بدن در اعضای اصلی برمیگردد. خب خلاصه بخوام دوباره بگم اینجوری میشه، قائلان به معاد جسمانی به طور کلی دو گروهن. بعضی میگن عین این بدن جسمانی که در عالم طبیعت هست روز قیامت برمیگردد، بعضی میگن مثل این بدن جسمانی که در این عالم دنیا هست روز قیامت برمیگرده. هر دو گروه، چه اونایی که میگن عین بدن مادی برمیگرده بدن جسمانی و چه اونایی که میگن مثل بدن جسمانی برمیگردد، هر دو گروه هم، بعضی میگن عین بدن با همه جزئیاتش یا گروه بعدی عین بدن با بعض جزئیاتش. اونایی هم که میگن مثل بدن برمیگرده، مثل بدن با همه جزئیاتش یا مثل بدن با بعضی از اجزا و اصلی در واقع جزئیاتش که میشه همون اعضای اصلی مثلا تعبیر میکنن بعضن. دقت کردین؟ پس خود اینها هم چند دسته میشن. خب البته حکیم سبزواری در ادامه میگن که این آخری که بگیم آقا همه با هم برمیگردن، این بدن با همه جزئیاتش برگردد، این رو خیلی نمیشه پذیرفت و خیلی ها هم نپذیرفتن. چرا؟ چون با بسیاری از اون روایات آیاتی که به مبحث معاد مربوط میشه سازگار نیست. مثلا داریم که آقا اهل الجنته جردون مردون، اینا رو حکیم سبزواری میاره، جرد جمع جروده، کسی که مو بر بدنش نرویده، یا مردون یعنی مو مثلا امرد دیگه، جمع امرده، مرد جمع امرده، یعنی کسی که مثلا ریش بر صورت ندارد. یا مثلا داریم که اهل جنت بعضن 40 سال هستن، حالا بین اینها باید جمع کرد دیگه ببینیم چه جوریه جمع بیان اینها، مثلا 40 سال در سن 40 سالگی هستن. خب خیلی از افرادی که میمیرن یا 20 سالگی مرده، یکی 60 سالگی 80 سالگی چجور میشه اینا مثلا در سن 40 سالگی باشن؟ یا مثلا در روایات داریم که اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر، اولین گروهی که وارد بهش میشن چهرهشون مانند چهره های ماه انسان کامل هست، بعد اون ماه شب 14 رو میگن که کامل هست. دقت میکنید؟ سپس کسایی که روشنایی و نورانیت چهرهشون پایین تر هست، که اشد کوکب دریین فی السما اضاءتن، مانند اون ستاره های درخشان در آسمان هستن، یعنی نورانیتشون از ماه مثلا کمتره و امثال اینها پشت سر هم میان. خب ببینید این افرادی که مرده اند در عالم دنیا که چهره نورانی مثل ماه شب 14 نداشتن یا مثلا ستارگان آسمان چهره نورانی نداشتن که اینا، پس معلوم میشه که عین بدن دنیوی با تمام جزئیاتش بر نمیگرده یا حتی مثلش با تمام جزئیات. شما میفرمایید این همه جزئیات رو نمیتونیم بپذیریم چون با خیلی از روایات سازگار نیست. اضافه کنید حالا روایت دیگری هم ایشون میارن که از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در توصیف اهل جهنم که میفرماید زرس الکافر یوم القیامه مثل جبل احد. زرس به دندان آسیاب میگن، دندان آسیاب کافر روز قیامت به اندازه کوه احد. خب یه هیکل خودش یک هزارم کوه احد نمیشه، حالا چطور دندانش شد به اندازه کوه احد؟ پس معلوم میشه او جسمی که در روز قیامت برمیگرده عینیت کامل با همه جزئیات با این بدن مادی ندارد، حتی مثلیت هم ندارد. چه بگید عین بدن برمیگرده، چه بگید مثل بدن برمیگرده، با همه جزئیات نخواهد بود. ای از چی استفاده میشه؟ از روایات ما به راحتی استفاده میشود. خب این بخش متنشو نگاه کنید. ثم هم، سپس همین افراد، یعنی کیا؟ کسایی که بین معاد جسمانی و روحانی جمع کردن، ای هاولاء القائلون بالمعادین، یعنی کسایی که به هر دو معاد جسمانی و روحانی قائلن، تشتتوا فی القول بالمعاد الجسمانی، در قول به معاد جسمانی با هم تشتت دارن، پراکندند، سخنهاشون یکی نیست. در چی؟ در چی پراکنده سخنهاشون؟ فی باب عود عین العین البدن او عود مثل لهو، در این که آیا عین بدن برمیگرده، عین این بدن دنیوی روز قیامت برمیگردد، یا مثل این بدن دنیوی برمیگردد. و کل واحد من العینیت و المثلیه، دوباره هر یک از این عینیت و مثلیت که یا میگن بعضی که گروه اول که میگن عین بدن دنیوی برمیگرده و گروه دوم که میگن مثل بدن دنیوی برمیگرده، خود اینها دوباره دو دستن. فهل یشترت فی کل واحد من عضو او تخطط او شکل ام لا، آیا عینیت و مثلیت در هر جزء از تمام جزئیات بدن، در هر یک از عضوها و خطوط بدن مثل خطوط پیشانی و دست و کف دست و فلان و شکل ظاهری هست ام لا، یا نه تو همه جزئیات نیست، عینیت و مثلیت تو برخی از چیزهاست، تو برخی از اعضا هست، در واقع تو برخی از شکل و اینا، نه در عین به معنای عینیت کامل برقرار نیست. بل یک فل عینیت و اول مثلیه فل مجموع من حیث المجموع، بلکه کفایت میکنه عینیت و مثلیت مجموع از حیث مجموع، یعنی هم اجزای اصلی هم باشه، به طور کلی آدم اینو ببینه به یاد او آدمی بیفته که در دنیا بوده، کفایته. و قیله زل اخیر ای اشتراط العینیت و المثلیه فی کل واحد واحد منها، گفته شده این آخریه، یعنی این که بگیم عینیت و مثلیت در تمام جزئیات باشد، که حالا ایشون میگن این مفعول مقدم عبارت بعدیه، لم یوجب احدون، یعنی کسی این رو واجب ندانسته. بله، این زل اخیر را، قول اخیر را کسی واجب ندانسته، یعنی زل اخیر مفعول به یوجبه، احدون هم که فاعل یوجبه، یعنی هیچ کس قول اخیر را که بگیم در مثلیت و عینیت در همه اجزا باشد، این رو واجب ندانسته. از کون و اهل الجنت جردن ورد، چون در روایات وارد شده که اهل بهشت جردند، یعنی مو بر صورتشان نیست. جرد جمع جروده، مرد جمع امرده، اشارتون الى قوله صلی الله علیه و آله و سلم. این مصرع دوم که آوردیم اشاره میکنه به همون روایت پیامبر که فرمودن اهل الجنت جردون مردون، اهل جنت در واقع کسانی هستند که مو بر صورتشان نرویده هست یا بر بدنشان. جرد رو میتونیم بگیم نرویدن مو بر بدن، یا مرد رو میتونیم بگیم نرویدن مو بر صورت. و مما یدل عیزا علیه قوله علیه السلام، و از اون مواردی که بله در روایات آمده دلالت بر این سخن میکنه اینه که ان اول زمره يدخلون الجنه على صوره القمر ليله البدر، اولین گروهی که وارد داخل بهش میشن بر چهره ماه شب 14 هستن، یعنی نورانیتشون مثل بدری است، یعنی ماه شب 14. ثم الذين يلونهم، سپس پشت سر اونا که نورانیتشون کمتر هست، که اشد کوكب دري في السماء اضاءه، مانند شدیدترین ستاره درخشان در آسمان از لحاظ روشنایی، اضاءت این روشنه. و قال صلی الله علیه و آله و سلم فی صفت اهل النار، زرس الکافر یوم القیامه مثل جبل احد و نظیر ذلک، دقت میکنید نظیر این موارد. خب این عبارت و ازل جانو و ازل جانو، این جانو در واقع الجانی بوده فی الشباب، و ازل جانی فی الشباب من عاقب له، این چون ابتدای بحثه، این بماند ان شاء الله برای جلسه بعد تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.